ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ خطاب به مردم ایران گفت ما با شما هستیم. نیروهای امنیتی برای مقابله با تجمع اعتراضی مردم به تربت جام اعزام شدند. و میلاد علوی خبرنگار روزنامه شرق با قرار وثیقه آزاد شد. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در تجمع ایرانیان در شهر استراسبورگ فرانسه با خطاب قرار دادن مردم ایران گفت شما در سمت درست تاریخ ایستاده اید و پارلمان اروپا در کنار شما خواهد بود. You are on the right side of history and you will make history and the European Parliament stands with you. هزاران ایرانی روز دوشنبه در مقابل پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه گرد هم آمده و پس از یک راهپیمایی در مقابل پارلمان اروپا تجمع کردند. آنها از اتحادیه اروپا خواستند که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهد. معترضان درباره دلایل تروریستی بودن سپاه پاسداران از جمله به منهدم کردن عمدی هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین، روبودن یا ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران و همکاری با دیگر گروه‌های تروریستی اشاره کردند. در پی کاهش دمای هوا در تربت جام به منفی 9 درجه، مردم این شهرستان پس از قطع 5 روزه گاز در محوطه فرمانداری و سازمان هلال احمر دست به تجمع اعتراضی زدند. به رغم مسالمت آمیز بودن اعتراض مردم، تصاویر منتشره حاکی از حضور سنگین نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی برای مقابله با معترضان است. بر پایه یکی از ویدیوها، مردم تربت جام در حالی که قصد دارند برای دریافت امکانات گرمایشی وارد ساختمان هلال احمر شوند، با مقاومت کارکنان این سازمان مواجه شدند. ویدیوها حاکیست به رغم سفارای نیروهای امنیتی، تجمع اعتراضی مردم تا شامگاه دوشنبه ادامه داشت. روزنامه شرق از آزادی موقت میلاد علوی خبرنگار این رسانه با قرار وثیقه خبر داد. آقای علوی روز 11 دی ماه با حضور در دادسرای وین بازداشت شده بود. هنوز از اتهامات او یا دلایل بازداشت این خبرنگار جزئیاتی به دست نیامده است. از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون شماری از خبرنگاران روزنامه شرق از جمله نیلوفر حامدی، مریم وحیدیان و نسترن فرخه بازداشت شدند. از میان این روزنامه‌نگاران نیلوفر حامدی همچنان در زندان قرچک در بازداشت به سر می‌برد. وکیل تسخیری جواد روحی از معترضان بازداشتی در نوشهر می‌گوید هیچ مدرکی برای صدور 3 بار حکم اعدام برای موکلش وجود ندارد. سلیمان وطن دوست در دادگاه رسیدگی به اتهامات جواد روحی محتوای دوربین‌های مدار بسته را صرفاً مدرکی برای حضور موکلش در اعتراضات دانسته و افزود برای اتهاماتی از جمله افساد و فلعرض مدرکی وجود ندارد. بر اساس دادنامه صادر از سوی دادگاه انقلاب ساری، حکم صادره علیه جواد روحی بر مبنای اقرار او علیه خودش صادر شده است. نزدیکان جواد روحی به رادیو فردا گفتند که آقای روحی تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل انتخابی وادار به اعتراف شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اقرار تحت فشار و شکنجه وجاهت قانونی ندارد. وزارت دفاع ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای مدعی شد علیرضا اکبری که به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد، در هیچ دوره‌ای در وزارت دفاع معاون وزیر نبوده است. این ادعا در حالی است که رسانه‌های نزدیک به حکومت در روزهای گذشته یکی از سمت‌های سابق آقای اکبری را معاونت علی شمخانی وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی عنوان کردند. قوه قضاییه اعلام کرد علیرضا اکبری به اتهام افساد و فلعرض و اقدام گسترده علیه امنیت کشور از طریق جاسوسی برای انگلیس اعدام شده است. اتحادیه اروپا و بریتانیا اجرای این حکم را به شدت محکوم کردند. و جینا لولو بریجیدا، بازیگر اسطوره‌ای سینمای ایتالیا که در دهه 50 میلادی به شهرت جهانی رسید، روز دوشنبه در 95 سالگی در شهر روم درگذشت. جینا لولو بریجیدا در سپتامبر گذشته برای ترمیم استخوان شکسته در ناحیه ران تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از پایان دوره نقاهت از وضعیت سلامتش اعلام رضایت کرد و گفت می‌تواند به خوبی راه برود. جینا لولو بریجیدا علاوه بر کسب مقام زیباترین زن جهان به دلیل بازی در فیلمی با همین عنوان در سال 1955 در فیلم‌های موفقی در ایتالیا و هالیوود نیز نقش آفرینی کرده بود. روزنامه جوان نزدیک به سپاه در یادداشتی بر استفاده از باتون برای برقراری امنیت و ثبات جامعه تأکید کرده و گفته است که ماموران برای برقراری امنیت وظیفه دارند از قوه قهریه استفاده کنند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر و روزنامه نگار در آلمان.
سپاه پاسداران یک امپراتوری تبلیغاتی رسانه‌ای داره، معروف‌ترینش شاید خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسلیم هست. مجموعه از مجلات، نشریات و روزنامه‌های وابسته و یا ظاهراً غیر وابسته. روزنامه جوان یکی از این روزنامه‌هایی است که شما میتونید به نوعی تریبون سپاه پاسداران منظورش بکنید. برای من یادتون نره این مقاله در روزنامه ای منتشر شده که یه جورایی زبان و سخنگوی سپاه پاسداران هست. سپاه پاسداران هم در جمهوری اسلامی دارنده اصلی باتون هست. یعنی موقعی که شما راجع به باتون، تفنگ، سلاح صحبت می‌کنید، اون جایی که در حکومت اساساً باتون دستش هست، به نفع قدرت این باتون بر سر مردم مظلوم می‌زنه، به نفع قدرت، به نفع حکومت از ابزار قهری و قوه قهری استفاده میکنه سپاه هست. برای موقعی که سپاه میگه باتوم رو نباید کنار گذاشت، در واقع داره میگه که قدرت من رو نادیده نگیرید و قدرت من رو نباید کنار گذاشت. موقعی که او میگه باید از قوه قهری استفاده کرد، در واقع داره از جایگاه خودش در معادلات سیاسی دفاع میکنه. یک کمکی تلخه، یک کمکی باور کردنی نیست که یک نیروی نظامی فرادست نیروهای سیاسی و حتی فرادست تمام معادلات بنشینه و خودش دیکته بکنه. منتها موقعی که نیروی نظامی تبدیل شده به تکیه‌گاه و تنها اهرم یک رهبر اقتدارگرای مادام العمر و تمام مناسبات سیاسی بر مبنای او تنظیم میشه، طبیعتاً او خودش تعیین کننده هم هست. حرف این مقاله در یک جمله این هستش که در شرایط فعلی دستگاه فرهنگی برن کار خودشون رو بکنن، اما ما نهایتاً قوه قهریه رو در دست داریم، باهاتون دست ما ازش استفاده میکنیم. اگر نیروهای دیگه دستگاه فرهنگی جمهوری اسلامی تونستن مردم رو قانع کنن که تونستن، اگر نتونستن ما وظیفمون رو انجام بدیم.
آیا این یادداشت در روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست نوعی تناقض یا واکنش به اظهارات علی خامنه‌ای در تاکید بر تبیین به جای باتوم نیست؟
حرفای علی خامنه‌ای سرتاسر تناقضه. اساسا در سه دهه اخیر شما اگر مواضع او رو در مورد سیاست خارجی، مواضع او رو در مورد مسائل فرهنگی و غیره ببینید، ده ها موضع متناقض گفته، ده ها حرف متناقض گفته، حسب شرایط برای اینکه خودش رو تبرئه کنه، حسب شرایط برای اینکه خودش رو کنار بکشه، یا حسب شرایط برای اینکه خودش بازی رو به نفع خودش به هم بزنه، مواضعی گرفته که ممکن است با مواضع چند سال قبل او در تضاد کامل باشه. یادتون هست موقعی که ناگهان تحت تاثیر شرایط قانع شد و تصمیم گرفت به سمت برجام بره، خود خامنه‌ای کتاب چند ماه قبلش صحبت از این میکرد که در شهر ابیطالب باید بمونیم، ایستادگی باید بکنیم، ناگهان اومد گفت من چند سال پیشم گفتم درباره نرمش قهرمانانه حرف زدم. در مورد مسائل فرهنگی هم او بارها مواضع متناقض گرفته. یکی از مواضع معروف او این هستش که دستگاه فرهنگی برن کار خودشونو بکنن، قوه قهریه هم باید کار خودشو بکنه. جای دیگری او میگوید که نظام مسئول اجرای مقررات است و اجرای مقررات هم بدون قوه قهریه معنی نداره. در این سخنرانی اخیرش برای اینکه به قول خودش یک نهضت فرهنگی راه بیاندازه، جهاد تبیین به قول خودش راه بیاندازه، در واقع برای اینکه یک دستور کار روشن بده، دستور کار جدید بده به نیروهای تحت فرمانش، مسئله جهاد تبیین رو مطرح کرد. اما او همون کسی است که چند سال قبلش دوباره مسئله آتش به اختیار رو مطرح کرده بود. بنابراین این جور مقالات اولا در واکنش به حرفای او نیست، برای توجیه کردن مواضع او هست، بعضی وقتا برای توجیه کردن مواضع متناقض او هست، دوباره در ادامه حرفای ضد و نقیض اوست. اگر شما یه نگاهی امروز به رسانه‌های حکومتی بیندازید، رسانه‌های وابسته به نهادهای فرهنگی اون بخش از حرفای او در مورد تبیین رو دارن برجسته میکنن، اون بخش از حرفای او که میگوید باتوم خیلی موثر نخواهد بود، و رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی دارن بخش باتوم حرفای او رو برجسته میکنن. اینها دوباره یک دیکتاتور هستن که در مجموع دنبال چیزی به نام منافع ملی یا آینده کشور نمیگرده، در مجموع برای حفظ تعادل، برای حفظ قدرت خودش هست، نه بیشتر.
دیدگاه های مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
بازار تلفن‌های سری
تو هر
دشت شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی، از صحنه سازی ماموران وزارت اطلاعات و فیلمبرداری از این صحنه‌ها در روز بازداشت میر یوسف یونسی، پدرش، در هفتم دی ماه خبر داد. بابک غفوری آذر در این باره گفتگویی داشته با رضا یونسی.
ببینید، این اطلاعات که اینها به این شکل ریختن خونه همکاران پدر من و اونجا یه سری فیلم ضبط کردن، اینا رو ما همین 3-4 روز پیش با از طریق واسطه متوجه شدیم. برای اینکه ما تنها چیزی که میدونستیم این که 3 همکار پدرم رو همون روز بازداشت کرده بودن، صبح و عصر آزادش کرده بودن، ولی به هر حال انقدر اونها رو هم تحت فشار گذاشتن که با هیچ کس نباید صحبت کنید، ما تماس مستقیم باشون نداشتیم و خیلی سخت که بفهمیم اصلا داستان چیه، اینا دنبال چه برنامه هستن. ولی همین چند روز پیش با واسطه از طریق یکی از همین دوستان متوجه شدیم که اینها بعد وقتی ریختن خونشون، خودشون و خانمشون رو جلوی تلویزیون بردن، زدن تلویزیون سیمان آزادی، تلویزیون سازمان مجاهدین، و اونجا فیلم برداری کردن به شکلی که اینها انگار نشستن و دارن این کانال رو میبینن. بعد بردن ایشون رو دفتر کار، بهش گفتن بشین پشت میز کارتو به صورت عادی انجام بده، و همزمان فیلم برداری کردن صحنه ای رو که انگار ماموران میریزن اونجا در حالی که ایشون در حال کار هست و بازداشتش میکنن. اینا همه جدیدا ما متوجه شدیم و خب خیلی بیشتر از پیش ما رو نگران کرده که این شکل سناریو سازی که مشخصا دارن انگار یه فیلم سینمایی هم کنارش میسازن، خب خیلی نگران کننده با توجه به بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات داده و اتهامات بی ربطی رو وارد کرده به پدر من، و بیشتر از پیش ما رو نگران کرده.
تماسی نداشته پدرتون از زمان بازداشت تا کنون با شما؟
چرا، ببینید، همون شب روز اولی که صبح بازداشت کردن شبش تماس گرفت، اون زمانی بود که برده بودنش از شهر رو برده بودن اطلاعات سمران و گفته بود که منو دارن میبرن اوین تهران. اون روز حالش خوب بود، هیچ مشکل نبود، ولی بار دومی که تماس گرفت حدود 10 روز پیش وضعیت بسیار نامناسبی داشتش و من گفت اینجا من تحت فشار گذاشتم برای اتهاماتی که هیچ ربطی نداره، مسائل دفتر کاری ما همه کامل شفاف و روشن، خودشون همه حساب کتابا رو دارن، با حسابدار دفتر حرف زدن، همه چی میدونن، ولی با این حال اتهامات بی ربطی به من ارتباط دادن، از من میخوان که قبول کنن، در که خودشون هم میدونستن که همون کاری که سه همکار پدر من انجام میداده تون دفتر، همون کار پدر من هم انجام میداده. یعنی اینها، این 4 نفر، هیچ ربطی به این پرونده که اطلاعات روش دست گذاشته و درمادش بیانیه داده، پدر من و سه دوستشون هیچ رفتی به این پرونده ندارن و به همین دلیل هم اون سه دوست رو همون روز آزاد کردن، ولی پدر من رو نگه داشتن به این دلیل که تومه خوبی هستش، و به همین دلیل میان تو بیانه بهش اشاره میکنن، میان ارتباطش میتن به بازداشت برادر من، میگن ایشون پدر اون کسی که ما 2 سال پیش از دانشگاه شریف گرفتیم. یعنی انگار میخوان یه سناریوی بسازن که اثبات کنن که همه کارهای ما درست بوده، و اینها هم همه کار اون مامورای وزارت اطلاعات که مسئول اینجور پرونده هستن، برای اینکه اثبات کنن که این اتهامات و این بازداشت‌ها چه در مورد علی، چه در مورد پدر من، همه درست بوده و باید اینها بازداشت بشن.
ما یا برادرتون از بازداشت پدرتون مطلع شدن در این مدت؟
بله، هم برادر من هم تلفن‌های هفته یک بار ملاقات داره با مادرم و همه تو تلفن هایی که میزنه به مادرم، خب از همه این جزئیات مطلع شده.
و آیا در وضعیت پرونده برادرتون تحولاتی بعد از بازداشت پدرتون رخ داده؟
نه، اتفاق خاصی نیفتاده. به هر حال در مورد برادرم، یکی از وکلاشون آقای نیلی هستش که ایشون الان زندانی هستش و هیچ امکانی نبوده که اینا بخوان پیگیری کنن، اعتراضی بدن به احکامی که صادر شده، و از بعد از این بازداشت هم نه تغییری در اون پرونده ایجاد نشده.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندان. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.